رسانه با خبر.
سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید و صبح بخیر به شما در ایران. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. ساعت 7 چهارشنبه 28 آبان 1393 خورشیدی برابر با 19 نوامبر 2014 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین بجنورد، مشهد، سمنان و جزیره خارک بارش اندکی باران پیش بینی میشه و سایر شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت. امروز حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در زنجان تا 14 درجه در ساری هست، 12 درجه در تهران، اصفهان و ارومیه و در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 16 درجه در شیراز و کرمان تا 27 درجه در بندرعباس و ایران شهر و 24 درجه در اهواز و آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی امروز مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، مهرداد در بخش فنی، هانا کاویانی در وین و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان با صبحانه با خبری دیگر به نزد شما میاییم. در برنامه امروز هم مطالب و گزارش ها و تحلیل هایی براتون در نظر گرفتیم، اما پیش از همه با تازه ترین خبرها آشنا میشیم در همراهی سمیرا قرایی. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران ساعت 10 شب گذشته به وقت وین پس از انجام مذاکرات مختلف در سطح کارشناسان و پیرامون مسائل فنی خاتمه یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، نشستی کارشناسی نیز بین نماینده ایران و گروه 5+1 انجام شده است. این نشست با حضور استفان کلمنت از معاونان کاترین اشتون و حمید بعیدی نژاد همتای ایرانی او برگزار شده است. همچنین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف نیز روز گذشته آخرین نهار کاری خود را در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار کردند. برآورد کلی آقای ظریف از این دیدار مثبت بوده و اعلام کرده که رسیدن به توافق و نتیجه نهایی در این مذاکرات بستگی به اراده سیاسی طرف مقابل دارد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفر جان کری به وین برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای به عقب افتاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جان کری انتهای این هفته به وین خواهد رفت. هنوز تاریخ مشخصی برای سفر آقای کری اعلام نشده است. آقای کری روز پنج‌شنبه به پاریس خواهد رفت تا با لوران فابیوس و سعود الفیصل وزرای امور خارجه فرانسه و عربستان سعودی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کند. پیش از این قرار بود که آقای کری اواسط این هفته راهی وین شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق این سازمان از نقض حقوق بشر در ایران و آمار بالای اعدام ها قید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در این قطعنامه از ایران خواسته شده انواع بدرفتاری و خشونت از جمله شکنجه را متوقف کند. این قطعنامه در پی گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، به رأی گذاشته شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون از صدور روادید برای آقای شهید خودداری کرده است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان میگوید که نسبت به پایان خشونت‌ها در اوکراین خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای شتاینمایر روز گذشته پس از دیدار با سرگئی لاوروف، همتای روس خود در شهر مسکو، گفت در شرایط فعلی هیچ دلیلی برای خوشبینی وجود ندارد. دبیرکل ناتو روز گذشته اعلام کرده بود که در شرق اوکراین و در مرز این کشور با روسیه سیستم‌های دفاع هوایی و تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای وجود دارد و نیروهای نظامی بسیاری در این منطقه مستقرند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که میزان نیترات موجود در آب برخی از مناطق تهران بیش از حد مجاز است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحمت الله حافظی در صحن شورای شهر تهران گفت در صورتی که استاندار و مسئولان بهداشت کاری نکنند، مستندات قانونی را ارائه خواهد داد. این عضو شورای شهر تهران به وزیر کشور پیشنهاد کرد که به جای تکذیب این موضوع با تشکیل جلسه اضطراری آلودگی آب این موضوع را مدیریت کند.
بسیار ممنونم از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک امروز در وین ادامه خواهد یافت. درباره آنچه دیروز در روز نخست این مذاکرات گفته شد و چالش‌های موجود در این مذاکرات با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به وین گفتگو می‌کنیم. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره پشت پرده واردات خودرو و رانت‌خواری وارد کنندگان خودرو به ایران تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. برای آشنایی با تازه‌های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم به اتفاق در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. به همین منظور برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همچنان که در جریان هستید، دیروز سه‌شنبه نخستین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک در وین انجام شد. ما امروز درباره آنچه که دیروز گذشت با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به وین گفتگو می‌کنیم. هانا جان سلام، صحبت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا در درجه اول میخواستم درباره مهمترین نکات برجسته‌ای که دیروز در طول این مذاکرات گذشت ازت بپرسم.
بله، روز سه‌شنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین شتون آغاز شد و دیدارها در قالب‌های مختلفی ادامه پیدا کرد. البته گفته شد که تا ساعت پایانی سه‌شنبه شب قرار بود که هیئت روسی به شهر وین برسند. سرگئی ریابکوف در طول روز سه‌شنبه در شهر وین نبود، سایر مذاکره کنندگان در شهر وین بودند و دیدارهایی را انجام دادند، از جمله دیدار ایران و آمریکا. همچنین دیدارها در سطح کارشناسی شب سه‌شنبه ادامه یافت و دیدارهای در سطح بالاتر، معاونین وزرای خارجه، اونطور که پیشتر اعلام شده بود انجام نشد. صحبت‌هایی هم مطرح شد. محمد جواد ظریف درباره مذاکرات پیش از انجام اون صحبت کرد و گفتش که اگر اراده سیاسی کافی وجود داشته باشه دستیابی به توافق ممکن هست. در این حال گفتش که اگر 5 به علاوه 1 اونچه که آقای ظریف خواسته های زیاد خواهانه خان اگر که 5 به علاوه 1 از این خواسته ها دست برداره دستیابی به توافق ممکن هست. به هر حال سه‌شنبه بارانی در وین آنچنان خبرساز نبود و گفتگوها پشت درهای بسته ادامه یافت.
حالا میخواستم بپرسم که قرار بود وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 به این مذاکرات بپیوندن، شانس آمدن آنها تا چه حد هست؟ خبری داری؟
جان کری وزیر خارجه آمریکا مشخصا اعلام کرده که در روزهای پایانی هفته به این مذاکرات خواهد پیوست، اگرچه که زمان دقیق این سفر مشخص نشد. آقای کری روز سه‌شنبه در شهر لندن بود با همتای بریتانیایی خودش، درباره مسائل مختلف از جمله مسئله هسته ایران گفتگو کرد و طرفین ابراز امیدواری کردند که شاید بتونن تا روز دوشنبه به یک توافق جامع و نهایی با ایران دست پیدا بکنن. در این حال جان کری دیداری رو با وزیر خارجه عمان داشت یوسف بن علوی که در روز یکشنبه در دیداری غیر رسمی به تهران رفته بود. البته محمد جواد ظریف امروز در روز سه‌شنبه در وین گفته بود که سفر وزیر خارجه عمان به تهران حاوی پیامی از سوی آمریکا نبود، اما اینجا در وین گمان زنی ها درباره اینکه احتمال داره که عمان بار دیگر میانجی بین ایران و آمریکا باشه و این بار برای اینکه تلاش بکنه که دو طرفه یک توافق هسته‌ای دست پیدا بکنن رو افزایش داده. سایر وزرای خارجه 5 به علاوه 1 کم اونطور که من شامگاه شنبه میشنیدم احتمالاً در پایان هفته جاری، پایان هفته اروپایی، روزهای شنبه و یک شنبه به شهر وین خواهند اومد.
حالا اگه بخوایم نگاهی بندازیم به چالش هایی که بر سر راه این مذاکرات هست، از جمله مراحل سخت تر این گفتگوها مثل تحریم ها، چیا هستن این چالش ها؟
به موضوع تحریم ها شما اشاره کردید. بله، تحریم ها از دور قبلی در مسقط به عنوان چالش اصلی خونده شده بود از سوی طرف ایرانی، به این معنی که ایران خواستار این هستش که تحریم های بین المللی هرچه سریعتر برطرف بشه تا بتونه کمکی به اقتصاد ایران بکنه. اما در کنار موضوع تحریم ها، موضوع دیگری که مسئله ساز و چالش برانگیز مطرح شده دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هست. این مسئله از این جهت اهمیت داره که غنی‌سازی اورانیوم در این حال که میتونه به تولید انرژی کمک بکنه، میتونه راهی برای دستیابی به سلاح هم باشه. البته که ایران اعلام کرده که در صدد تولید سلاح نیست، اما این مذاکرات بیش از یک دهه ادامه پیدا کرده به دلیل اینکه غرب میخواد مطمئن بشه از اینکه هدف ایران، ماهیت برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. از همین جهت در زمان توافق، بازه زمانی توافق که عدد اون هنوز مشخص نیست که آیا 10 سال، 15 سال یا 20 سال خواهد بود، این برنامه غنی‌سازی اورانیوم باید محدود بشه، تعداد سانتریفیوژها باید محدود بشه و درصد غنی‌سازی باید محدود بشه. این مسائلی هستش که چالش برانگیز هست و باید دید که تا روز سوم آذر ماه، تا روز دوشنبه، آیا ایران و 5 به علاوه 1 میتونن فاصله نظرهاشون درباره این چه موضوعات تکنیکی و چالش برانگیزی رو کم بکنن و به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن یا خیر.
خیلی ممنونم هانا، یادآوری میکنم که اشکال فنی بیشتر به واسطه کیفیت رابطه اسکایپی بود که داشتیم با هانا کاویانی. خیلی ممنونم هانا، خسته نباشی،
روز خوبی داشته باشی.
نوبت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم که مثل هر روز درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
کار کابینه جمهوری اسلامی در حال حاضر به صورت مسکی هم خنده‌دار شده و هم گریه‌دار. وزیر نفت صرفاً به دنبال دلالای نفتی می‌گرده که مخفیانه نفت رو بفروشه. وزیر دادگستری شمشیر رو از زیر بسته ولی همون کار وزیر قبلی ها انجام میده. وزیر کار فقط از کارفرمایی‌ها حمایت میکنه. وزیر نیرو روز به روز برق و گاز رو گرانتر میکنه. وزیر دفاع و جنگ تنها سپاه قدس رو قوی تر میکنن. وزیر علوم اصلا انتخاب نمیشه. وزیر امور خارجه تنها کارش مذاکره با 5 به علاوه 1. رئیس جمهور هم هی به مجلس میره که بتونه وزیر علوم داشته باشه. در حقیقت کابینه‌ای در جمهوری اسلامی وجود نداره. و آقای خامنه ای هم این کارا رو انجام میده، یا به زبون دیگه همون خلافت اسلامیه.
این نمایندگانی که با رأی بیچاره ها و بیکاره ها تعیین شدن و رفتن مجلس که مشکلات شهر و استان و کشورشون حل کنن، یا اعتراض 88 این شما و امثال شما بود که راهپیمایی اعتراض آرام مردم و راهپیمایی را به خشونت کشید. این اعتراض 88 بود که ایران را تحریم کرد.
ما نه بمب اتم می‌خواهیم نه تحریم، روابط دوستانه با دنیا و دوستی می‌خواهیم. برنامه اتمی برای فرزندان ما شغل نمی‌شود. حکومت اسلامی با بهانه‌گیری و لجاجت با دنیا و مردم ایران زندگی را برای مردم تباه کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پشت پرده واردات خودرو به ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در گزارشی زیر عنوان کالبد شکافی واردات خودرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوء استفاده و رانت‌خواری واردکنندگان خودرو در ایران خبر میده. داستان از چه قراره آقای خاوند؟
یکی از نکات بسیار مهم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش چشمگیر واردات خودرو به ایران در فاصله سالهای 1190 تا 1392 هست. سالهایی که در جریان اونها میدونیم کشور با سخت‌ترین تحریم اقتصادی خارجی روبرو بود، همراه با کمبود شدید ارز. میبینیم که طی این 3 سال واردات خودرو از زیر 40,000 واحد میرسه به حدود 80,000 واحد در سال، تقریبا دو برابر میشه، و ارزش دلاری این واردات هم میرسه به 1,600,000,000 دلار، معادل 6% واردات کشور. ولی از اون مهمتر، رانت عظیمی است که به جیب واردکننده های خودرو ریخته شده و پیش از این هم در گزارش هایی بر اونها تأکید شده بود. درست موقعی که ایران برای وارد کردن دارو و کالاهای اساسی با مشکل ارز روبرو بود، 3600 میلیارد تومان خودروی لوکس با ارز مرجع یا 1226 تومانی وارد کشور شده، ولی موقع فروش این خودروها قیمت اونها بر پایه ارز بازار آزاد محاسبه شده و این بخشی از رانت عظیمی هست که نصیب وارد کننده شده. بخش دیگری از خودروها با ارز مبادلاتی وارد کشور شدند که البته قیمت فروش آنها بر پایه نرخ ارز در بازار آزاد بوده.
آقای خاوند، بجز مسئله رانت، آیا اصولا نقش وارد کردن خودرو به کشور قابل توجیهه؟ و اینکه آیا خودروهای وارداتی صنعت ملی خودروسازی ایران رو به خطر نمیندازن؟
هر کشوری به خصوص اگر در حال توسعه باشه حق داره یک صنعت نوپا رو چند سالی مورد حمایت قرار بده، از جمله با بستن مرزها. منتها صنعت خودروسازی ایران بیش از نیم قرن سابقه داره و محصولاتش به شدت با انتقاد مصرف کننده ها روبرو است، به دلیل کیفیت پایین اونها، سوخت زیادشون، نبود ایمنی در اونها و نواقصی که در خدمات بعد از فروش آنها دیده میشه. در این شرایط تردیدی نیست که باید دروازه های کشور رو به روی واردات باز کرد تا مصرف کننده ایرانی اسیر خودروسازان وطنی نباشه و خودروساز هم زیر فشار رقابت خارجی مجبور بشن کالای خودشون رو بهتر بکنن. مسئله در اونجاست که خودروهای وارداتی طی این 3 سال به خانوارهای مرفه تعلق دارن، چون که میانگین قیمت هر واحد اونها بالای 20,000 دلار هست بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها. این به اون معناست که قشرهای مرفه از خودروی خارجی استفاده می‌کنند ولی مصرف کننده عادی مجبور هست با خودروی داخلی بسازه.
آقای خواوند، یک سوال دیگه این که رانت حاصل از واردات خودرو به جیب چه کسانی میره؟
در بعضی از رسانه‌های ایرانی از چند خانوار یا خانواده به عنوان وارد کنندگان اصلی خودرو به ایران نام برده شده، ولی ما به دلیل عدم اطمینان از دقیق بودن این اطلاعات از اعلام نام اونها خودداری میکنیم.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خواوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در دیدار از صفحات نخست روزنامه‌های امروز موضوع عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم از مهمترین تیتر هاست و شما از روزنامه آفتاب یزد آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه آفتاب یزد عکسی رو منتشر کرده در صفحه اول که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشغول دیدن فیلمی هستند که علیه آقای فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی پخش شده و به نوشته روزنامه آفتاب یزد این فیلم مثل فیلمایی که برای وزرای پیشنهادی علوم دیگر هم پخش شده بود فیلمی تکراری هست که اونها رو منتسب میکنه به اعتراضات سال 88 و البته این روزنامه نوشته که ایشون در نهایت رأی اعتماد مجلس رو کسب نکرده. گزارش دیگری هم داره روزنامه آفتابی از درباره اینکه توافق هسته‌ای در گروه اراده سیاسی طرفین هست.
روزنامه آرمان چگونه موضوع عدم رأی اعتماد به وزیر علوم رو مورد توجه قرار داده؟
روزنامه آرمان با تیتر چهارمین نه نوشته که مجلس به آقای دانش آشتیانی برای وزارت علوم به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای این وزارتخانه رأی اعتماد نداده. گزارش مفصلی هم در این زمینه از اظهارات موافقان و مخالفان آقای دانش آشتیانی منتشر کرده. عکس یک روزنامه آرمان آقای محمد جواد ظریف هست، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که گفته 3 آذر این احتمال وجود داره که به روز پیروزی ملی ایران تبدیل بشه.
روزنامه جوان هم 2 خبر مهم، یعنی مذاکرات هسته‌ای و مسئله عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم رو در صفحه اول خودش جای داده.
بله، روزنامه جوان در تیتر 1 نوشته که 500 روز خاکستری در وزارت علوم با مهرهای سوخته سپری شده و البته این روزنامه رأی منفی مجلس شورای اسلامی به چهارمین وزیر پیشنهادی علوم رو رکورد فتنه ستیزی مجلس توصیف کرده. عکسی که این روزنامه هم آقای ظریف هست و البته روزنامه جوان نوشته گزینه ایستادگی همچنان روی میز ایران است.
در عوض موضوع مذاکرات هسته‌ای به طور مفصل در صفحه اول روزنامه ابتکار بازتاب پیدا کرده.
بله، روزنامه ابتکار هم در تیتر 1 خودش که نوشته جهان در انتظار 3 آذر هست، گزارشی درباره آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر کرده، هم عکسی از آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران رو در صفحه 1 منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مذاکرات به نتیجه هم برسد ما از موضع خود کوتاه نیامده ایم. در این حال ایشون گفته که این آمریکا هست که تلاش میکنه برای رسیدن به توافق هسته‌ای. عکسی که روزنامه ابتکار هم مربوط است به گزارش شی درباره اون چیزی که روزنامه سقوط باروری ایرانیان در جهان اسلام توصیف کرد.
خب آقای رفیع‌زاده، از صفحه اول روزنامه شهروند چه خبر؟
روزنامه شهروند عکسی که خودش رو اختصاص داده به حضور آقای حسن روحانی و وزیر بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی در مراسم رونمایی از نخستین واکسن پنجگانه ایرانی. علاوه بر این روزنامه شهروند در گزارش مفصلی درباره اخباری که منتشر شده در زمینه آلودگی آب تهران واکنش مقام‌های رسمی از جمله معاون بهداشتی وزارت بهداشت و استانداری تهران رو در این زمینه منتشر کرده و نوشته که آب تهران آلوده نیست، مردم نگران نباشند.
قرمزی گوجه فرنگی هم با عکس هم با تیتر صفحه اول روزنامه وطن امروز رو اشغال کرده.
بله، روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری، امروز در تیتر یک و عکس یکی خودش موضوع گرانی قیمت گوجه فرنگی رو در شهرهای مختلف ایران مورد توجه قرار داده. نوشته که قیمت گوجه در برخی شهرها به بیش از 10,000 تومان هم رسیده. این روزنامه در این حال در یک سرمقالی که منتشر کرده تاکید کرده که وحدت این روزها نیاز اساسی هست و البته از قول دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی آقای علی شمخانی نوشته که تحریم ها اگر لغو نشود مذاکره باطل است.
و صفحه اول روزنامه ویژه اقتصاد تعادل.
بله، روزنامه تعادل امروز در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره انتشار گزارش سه‌ماهه نخست سال 93 از سوی بانک مرکزی درباره نماگرهای اقتصادی و البته این روزنامه نوشته که یکی از این شاخص ها نشون میده که دولت آقای روحانی در سه‌ماهه نخست سال جاری 18,000 میلیارد تومان کسر بودجه داشته. عکسی که این روزنامه به آقای چیچیان وزیر نیرو اختصاص داره که به نوشته روزنامه تعادل ایشون کم آبی رو مقصر تازی نشست ساختمان‌های تهران توصیف کرده. روزنامه تعادل یک گزارش هم امروز داره درباره نفت ارزان یا گران، اقتصاد جهان کدام را می‌خواهد و موضوع این گزارش هم کاهش قیمت جهانی نفت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
شماره پیامک به دستمون رسیده که بین ساعت 7:30 تا 8 حتما خواهیم خوند. فعلا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم.
تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی در تهران با 1 گل بر تیم ملی فوتبال کره جنوبی پیروز شد. دیدار دو تیم در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی و با حضور تقریبا 12,000 نفر با قضاوت یک تیم داوری از ازبکستان برگزار شد. دیداری که چندان دوستانه نبود و با برخورد از سوی دو تیم همراه بود و اعتراضات از سوی کره‌ای‌ها به خصوص بعد از گل ایران که در دقیقه 81 توسط سردار آزمون وارد دروازه کره جنوبی شد. بازیکنان کره جنوبی شدیداً به این گل اعتراض داشتند و آن را خطا می‌دانستند. اما آندرانی تیموریان در پایان بازی به گزارشگر شبکه خبر اظهار داشت:
سردار زودتر به توپ رسید و توپ تبدیل به گل کرد. فکر نمی‌کنم شرایط اونجوری بود که خطا باشه.
اشکان دژاگه دیگر بازیکن تیم ملی فوتبال ایران نیز می‌گفت بعد از این گل اعصاب کره‌ای‌ها خرد شده بود.
دو تا بازی مهم تو کوالیفیکیشن بردیم اینا، خب امروز هم دوباره یکی جلو بودیم، اعصاب اینا خرد می‌شه.
سرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال کره جنوبی اولی اشتلیکه در پایان بازی گفت به خاطر مؤدب بودن بازیکنانم چنین گلی خوردیم. او ضمن انتقاد از داور ازبک گفت در جام ملت‌های آسیا ایران را ملاقات خواهیم کرد. دیدار دو تیم برای آمادگی در جام ملت‌های آسیا بود که 52 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود و این احتمال وجود دارد که ایران و کره جنوبی در مرحله حذفی با یکدیگر روبرو شوند. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ممنوع الخروج شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد نکونام که چند پیش علیه امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال صحبت‌های تندی را مطرح کرده بود، با شکایت این مربی ممنوع الخروج شده است. این در حالی است که نکونام قرار بود برای پیوستن به تیم باشگاهیش اوساسونا امروز عازم اسپانیا شود. پیکر شادی سرخیل، قایقران جوان، پس از 10 روز در آب‌های انزلی پیدا شد. این قایقران جوان روز 17 آبان ماه در حالی که در تالاب انزلی مشغول تمرین بود، قایق وی واژگون گشت و غرق شد. او قصد داشت در مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان ایران شرکت کند و به همین مناسبت تمرینات خود را در تالاب انزلی دنبال می‌کرد. و شب گذشته در جهان فوتبال شب فیفا بود و بازار بازی‌های تدارکاتی داغ. آلمان قهرمان جهان در اسپانیا تیم ملی فوتبال این کشور را با 1 گل شکست داد. برزیل در وین پایتخت اتریش تیم ملی این کشور را 2-1 پشت سر گذاشت. گل پیروزی برزیل به گزارش شبکه بین سپورتس توسط روبرتو فرمینو روی پاس فلیپ لوئیس زده شد. این ششمین پیروزی پی در پی برزیل بعد از جام جهانی به حساب می آید. دیشب تیم های ملی فوتبال پرتغال و آرژانتین نیز در منچستر به مسافه یکدیگر رفتند که به گزارش بخش اسپانیایی زبان همین شبکه پرتغال با تنها گل خود آرژانتین نایب قهرمان جهان را شکست داد. گل توسط رافائل گریرو زده شد. دیشب لیونل مسی و کریستیانو رونالدو برای تیم‌هایشان آرژانتین و پرتغال فقط یک نیمه بازی کردند. ایتالیا در خانه با یک گل آلبانی را برد، انگلیس در گلاسکو 3-1 بر اسکاتلند پیروز شد و تیم ملی فوتبال فرانسه در مارسی به سختی با یک گل سوئد را شکست.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما هم ممنونیم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در اینجا بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفر جان کری به وین برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران به عقب خواهد افتاد. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ساعت 10 شب گذشته به وقت وین پس از انجام مذاکرات مختلف در سطح کارشناسان و پیرامون مسائل فنی خاتمه یافت. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق این سازمان از نقض حقوق بشر در ایران و آمار بالای اعدام‌ها قید شده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان میگوید که نسبت به پایان خشونت‌ها در اوکراین خوشبین نیست. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که میزان نیترات موجود در آب برخی از مناطق تهران بیش از حد مجاز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مهاجمان عرب بگه که کنیسه که 4 یهودی را کشتند انسانهای حیوان صفت نامید. دبیرکل سازمان ملل نیز در بیانیه حمله این دو فلسطینی مسلح به کنیسه‌ای در بیت المقدس را قویاً محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشاورزی عراق میگوید شبه نظامیان گروه داعش 1,000,000 تن غله را از استان نینوا دزدیده و به سوریه منتقل کرده اند. بانک توکیو میتسوبیشی با پرداخت $315 میلیون جریمه به یک نهاد نظارت بر عملکرد بانک‌ها در آمریکا موافقت کرد. تیم ملی فوتبال ایران برای سومین بار با سرمربیگری کارلوس کیروش کره جنوبی را شکست داد.
ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره دلایل کاهش نرخ باروری در ایران. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی درباره جایزه ادبی جلال آل احمد برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی می‌بره. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده در وزارت بهداشت گفته که دومین عامل کاهش نرخ باروری در ایران بعد از بچه دار نشدن تأخیر در سن ازدواج هست. تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای افزایش نرخ باروری در ایران همچنان ادامه داره. رویا کریمی مجد.
این روزها شنیدن اولین گریه هر نوزاد در ایران خبری خوش است، هم برای پدر و مادرانی که 9 ماه به انتظار نشستند و هم برای مسئولانی که برای تولد هر نوزاد تبلیغ می‌کنند، وعده می‌دهند، چرتکه می‌اندازند ولی آمارشان چندان هم تغییر نمی‌کند. لیست خبرها هم روز به روز بلندتر می‌شود. میانگین فرزندآوری خانواده‌های ایرانی نسبت به سال 1368 3 برابر کاهش یافته. آن زمان میانگین تعداد فرزندان در هر خانواده 6 نفر بود و حالا به کمتر از 2 نفر رسیده است. خبر دیگر این که 11 میلیون دختر و پسر در ایران در حالی در آستانه ازدواج هستند که سن عادی باروری در آنان در حال گذشت است. دیگر این که 3 میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که تنها 10% آنها توان پرداخت هزینه های درمان ناباروری را دارند. آخرین خبر همین که جمعیت زیر 15 سال ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه باید 40% باشد، در حالی که این میزان تنها 23% است. اما حالا مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده در وزارت بهداشت محمد اسماعیل مطلق با خبرهای خوشی آمده است. اول اینکه نشست‌های افزایش نرخ کلی بارداری در استان‌های مختلف آغاز شده، به این معنا که حالا دیگر مهم نیست که هر خانواده چند فرزند داشته باشد. حالا سرمایه‌گذاری‌ها به سوی افزایش متوسط تعداد فرزندی است که یک زن در طول دوران باروری خود به دنیا می‌آورد. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد این تغییر شیوه می‌گوید:
اون چیزی که جدیده اینه که در تمام اون حوزه‌هایی که میشه امید داشت که با تغییرات رفتاری و افراد نرخ باروری در ایران افزایش پیدا بکنه، اونها بازتر شدن. بنابراین میشه گفتش که تا حدود زیادی روی یکم رویکرد عاقلانه تری نسبت به این مسئله هست. اگه به حرفای ایشون توجه کنید، ایشون فقط از دو استان صحبت میکنند که نرخ باروری بالاتر از میزان مورد انتظاره و در بقیه استانها این نرخ خیلی پایین‌تر. اگه به همین دو تا استان، یعنی هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگردیم، هر دو استان یکی از عقب مانده ترین استانها ایرانم و در اون هم سواد زنان بسیار کمه و هم سطح عمومی دسترسی به آموزش خیلی کمه. این نشون میده که در حقیقت روندهایی که در کشور ما پیش از در 3 دهه گذشته روندهای کلان و اساسی اجتماعی هستند که تغییرشون خیلی آسون نیست، مگر اینکه سیاستهایی که اتخاذ میشه بتونن واقعا به طور واقعی رفتار برخی تاثیر بذارن.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، افزایش تعداد فرزندان در قالب خانواده توصیف شده، خانواده‌ای که به گفته آقای مطلق چندان هم وضعیت مناسبی ندارد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، آمار ازدواج در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 60,000 مورد کاهش داشته، در حالی که آنچه بالا می‌رود آمار طلاق است. در سال 91 هر ساعت 16 طلاق و در سال 92 هر ساعت 18 طلاق ثبت شده است. با این حال، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده در وزارت بهداشت فرمولی ساده برای افزایش جمعیت در نظر گرفته، در صورتی که تعداد افراد بدون همسر در اثر فوت، تعداد افراد بدون همسر در اثر طلاق و تعداد افراد مجرد هر 0.1% کاهش پیدا کنند، میزان باروری کلی به رقم 2.6% میرسد و دغدغه های فعلی برطرف می شود. سعید پیوندی:
ما نزدیک شدیم یا تقریبا وارد اون مرحله ای از تحولات جمعیتی شدیم که بسیاری از کشورهای پیشرفته ده‌ها سال وارد شدن و اونها هم با همین پرسش‌ها و همین چالش‌های اساسی جمعیتی مواجهن. در تمام این کشورها سیاست‌های تشویقی جمعیتی بیشتر سیاست‌های مالی و رفاهی هستن برای زنان و مردان. برای مثال اعطای مرخصی زایمان به زنان به مردان، یا کمک به بچه دوم و سوم، و یا امکانات آموزشی یا نگهداری بچه‌ها برای زنانی که کار می‌کنند. اینها بسیار مهمتر هستند از سیاست‌های اراده‌گرانه‌ای که بخواد طلاق را کم بکنه، میزان ازدواج را زیادتر بکنه، و یا فاصله سن دو تا بچه اول و دوم بیاره پایین. اینها فقط میتونن اکثرا در حد حرف باقی بمونن.
محمد اسحاقی از معاونان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است پایین‌ترین رتبه نرخ باروری در میان کشورهای اسلامی پس از آلبانی متعلق به ایران است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، در میان صفحات داخلی روزنامه‌ها همچنان رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم مورد توجه قرار گرفته.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر کردند درباره رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به چهارمین گزینه پیشنهادی وزارت علوم آقای فخرالدین دانش آشتیانی. روزنامه ایران از جمله روزنامه‌هایی هست که علاوه بر چند گزارش، سرمقاله و همچنین یادداشت‌هایی در این زمینه منتشر کرده. این روزنامه تأکید کرده که با رأی عدم اعتماد به چهارمین گزینه پیشنهادی آقای حسن روحانی برای وزارت علوم، مدیریت آموزش عالی ایران در تعلیق قرار گرفته. روزنامه ایران در ضمن گزارش‌های خودش تأکید کرده که دولت آقای روحانی برنامه‌های گسترده‌ای رو متناسب با وعده‌های انتخاباتی خودش برای دانشگاه‌ها در نظر داشته که اجرا کنه، و این مخالفت‌های مجلس یکی از دلایلش این هست که مانع از اجرای این برنامه‌ها بشن. اما روزنامه آفتابی از امروز در گزارشی با تیتر نمایش فیلم تکراری در مجلس نوشته که آقای علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته باز هم یک فیلم تکراری علیه چهارمین گزینه پیشنهادی وزارت علوم پخش کرده در مجلس، که البته به نوشته روزنامه آفتابیت این فیلم از خلاقیت خالی بوده، مثل همون فیلم‌های قبلی بوده علیه وزرای پیشین. و البته نکته تازه‌ای که روزنامه آفتابیت به اون اشاره کرده، لبخانی از حرفای وزیر پیشنهادی علوم هست در فیلم بی صدایی که در مجلس پخش شده. اما روزنامه کیهان به صراحت هم در سرمقاله خودش هم در یکی از سیتهای اصلی خودش حمایت کرده از رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم و نوشته که کسانی آقای روحانی رو تشویق میکنن تا چنین گزینه‌هایی رو به مجلس معرفی کنه که اطمینان دارن که رأی اعتماد کسب نخواهد کرد.
روزنامه تعادل گزارشی داره درباره اولین تصویر رسمی اقتصاد ایران در سال جاری.
بله، روزنامه تعادل امروز یک گزارش مفصل در دو صفحه منتشر کرده درباره اینکه بانک مرکزی ایران گزارش نماگرهای فصل بهار رو منتشر کرده و این روزنامه رفته این نماگرها رو مورد ارزیابی قرار داده. روزنامه تعادل نوشته که این نماگرها نشون میدن که دولت آقای روحانی در سه ماه بهار سال 93 18000 میلیارد تومان کسر بودجه داشته. نرخ بیکاری به رغم اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی بنوشته این روزنامه حدود 10.7% هست، اما این نرخ برای جوانان در رده سنی 15 تا 29 سال به نوشته روزنامه تعادل حدود 24% و بیش از 24% بوده. نکته دیگری که روزنامه تعادل در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که شاخصهای پولی و بانکی هم بر اساس این نماگرها در سه ماه نخست سال جاری افزایش پیدا کردن، به رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده. چند تا از شاخص‌ها رو روزنامه تعادل بهش اشاره کرده. یکی از این شاخص‌ها رشد 32% سپرده‌های غیر دولتی هست، رشد 30% بیش از 30% نقدینگی هست، رشد 23% پایه پولی هست و رشد 4.5% حجم اسکناس‌های جاری در ایران.
روزنامه کسب و کار از تردیدهایی در خصوص آمارهای اعلام شده درباره ورود گردشگران به ایران گزارشی داره. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه کسب و کار در این گزارش اشاره کرده که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده که اغلب هتل‌های 4 و 5 ستاره ایران برای سال 2014 و 15 رزرو شدن. اما این روزنامه از قول آقای جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران این خبر رو تکذیب کرده. آقای محمدعلی فرخ‌مهر رئیس اتحادیه هتلداران تهران هم گفته که چنین موضوعی صحت نداره و اغلب ظرفیت هتل‌های ایران خالی هست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه وطن امروز گزارشی داره از گرانی کم سابقه گوجه فرنگی در ایران.
بله، روزنامه وطن امروز در گزارشی با تیتر وضعیت قرمز گوجه فرنگی نوشته که قیمت گوجه فرنگی در برخی از شهرهای ایران از جمله تبریز به بیش از 10000 تومان رسیده. این روزنامه اشاره کرده که دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی یکی آغاز فصل سرما هست و همچنین به نوشته این روزنامه مقام‌های اتحادیه بارفروشان هم اعلام کردن که در تهران قیمت گوجه فرنگی دست کم 6800 تومان است.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، وزارت ارشاد اعلام کرد که مبلغ جایزه ادبی جلال آل احمد رو از 110 سکه طلا به 30 سکه طلا کاهش داده. پیش از این که درباره اعتبار و اهمیت این جایزه و دیگر جایزه های ادبی دولتی صحبت کنیم، میخواستم از شما بپرسم که جایزه جلال چه نوع جایزه است؟
این جایزه رو بهش میگن گرانترین جایزه ادبی یا گرانترین جایزه فرهنگی ایران هستش که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1387 تصویب کرد. در زمینه داستان، نقد ادبی، تاریخ نگاری، مستند نگاری این جایزه رو بدن و گفتن که هدفش به اصطلاح معرفی آثار برجسته، بدیع و پیشرو هستش. اولین دوره این جایزه در سال روز تولد جلال آل احمد برگزار شد و در همون اولین دوره اعلام کردن که در هیچ کدام از رشته‌های این چند رشته اثر برگزیده‌ای انتخاب نکردن و فقط چند تا اثر شایسته اعلام کردن. فقط تا حالا 6 دوره برگزار شده. در این 6 دوره این جایزه رو به هیچ کسی تا حالا ندادن. فقط یک بار این جایزه رو دادن به یک رمان که گفتن این بهترین رمان 30 ساله اخیر هست. اسم این رمان 14 جلد هست. اسمش از جاده جنگ، منصور انوری نوشته که 110 سکه طلا که مبلغ بسیار بالایی گرفته و البته هیچ کسی این رمان رو به جز اون داورا نمیشناسه و به نظر میرسه که خواننده هم هیچ وقت نداشت.
آقای سرکوهی، وزارت ارشاد درباره دلایل کاهش تعداد سکه های این جایزه چه گفته و چه دلایلی ارائه داده؟
معمولا مبلغ جایزه رو افزایش میدن، اما اینا آمدن از 110 سکه یه دفعه به 30 سکه کاهشش دادن و گفتن که به تقدیر شدگان هم 10 سکه خواهند داد. خودشون اعلام کردن که علتش این است که چون جایزه مبلغش خیلی زیاد بوده داورا نمیدادن، چون مثل اینکه خسیس بودن، همونطور که گفتن فقط یک بار تو این 6 سال دادن 6 دوره. بعد وزیر ارشاد آقای جنتی هم گفتش که این رقم 110 سکه خیلی بالاست، ما برای اینکه بتونیم تعداد بیشتری جایزه بدیم رقم رو آوردیم پایین.
آقای سرکوهی میشه بپرسم چرا این جایزه ادبی رو به نام جلال آل احمد نامگذاری کردن؟
خب در جایزه ها رو یا باید به نام کسی نامگذاری نکنن، یک نام خاص عام داشته باشه، یا اگر به نام کسی مهمترین جایزه ادبی که قرار به فرهنگ معاصر ایران بدن رو، خب طبیعتاً باید به نام بزرگترین و مهمترین نویسنده یا شاعر ایران میگذاشتن، مثلا صادق هدایت یا نیماشید یا صادق چوبک. اما خب اینا چون جلال آل احمد رو که از نظر نویسندگی هم پایه این نویسندگان بزرگ ما نیست، نویسنده در جلوبومی حساب میشه، از اون نظر که اون رو به اصطلاح ضد غربزدگی و تا حدود مذهبی میدونن، نام این جایزه رو گذاشتن جلال آل احمد.
خب آقای سرکوهی، حالا میخواستم بپرسم که جایزه جلال و دیگر جوایز ادبی ایران در مقایسه با جایزه های ادبی کشورهای دیگه چه اعتباری دارن و چه تأثیری؟
اصولا اینا این جایزه هایی که دولت میده، چه جایزه کتاب سال پروین اعتصام یا همین جایزه جلال، گرچه مبلغشون بالاست اما اهمیتی ندارن و تأثیری هم ندارن و اعتباری هم ندارن. توجه بکنیم که اعتبار جوایز ادبی فرهنگی به داورانی است که میدن، یعنی سوابق اونا، صلاحیت اونها و همچنین به این کسانی است که جایزه رو دریافت کردن. یعنی شما مثلا نگاه میکنین ببینین در سال گذشته چه کسانی این جایزه رو دریافت کردن و چه کسانی جایزه رو دادن. کسانی که جایزه های دولتی رو میدن معمولا کسانی هستن که در کار خودشون کارشناس نیستن، بیشتر دولتیان، مذهبیان و معیارهاشون هم معیارهای سیاسی ایدئولوژیک است. کسانی هم که تا حالا این جوایز دریافت کردن هیچ کدوم از چهره های مهم فرهنگ معاصر ما که خلاقیت داشته باشن نیستن. از همون رمانی که من گفتم، یعنی رمان جاده جنگ، که هیچ خواننده ای نداشته، هیچ منتقدی دربارش ننوشته و اصلا کسی اون رو نمیشناسه و این تنها کسی بوده که جایزه جلال احمد رو گرفته، میشه حد زد که این جایزه رو اینا فقط به کتاب های ایدئولوژیکی میدن و بنابراین نه اعتباری داره و نه تأثیری طبیعتا.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
خب در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته توافق هسته‌ای انجام می شود و تمام فضاسازی های منفی در حاشیه مذاکرات ظاهرنمایی برای ساکت کردن تندروهاست. این نظر ایشون هست. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته، اجازه بدید پیداش کنم، بله ایشون نوشته که 6 ماه گوجه را نمی خریدند، یک نفر نگفت کشاورزان چه دلی دارند، چند روز گران شد، داد همه درآمد. البته امضا نداره این پیامک. چنانچه پیامک های دیگری به دستمون برسه که بتونیم از میانشون براتون اونا رو بخونیم، پیش از پایان برنامه حتما پخش خواهیم کرد. فعلا با بردیا افشین وعده داریم و به اتفاق به جهان موسیقی گذری میزنیم.
سلام. درست 3 دهه پیش، سال 1984 میلادی، در چنین روزهای عده‌ای از ستاره‌های نامدار و پرطرفدار موسیقی مردم پسند از بریتانیا و ایرلند کنار هم گرد اومدند و گروهی رو به اسم بند اید شکل دادند و آهنگی تاریخی و ماندگار رو اجرا کردند. آهنگی به اسم آیا اونها میدونند الان وقت کریسمسه؟ آهنگی مناسبتی برای کریسمس، آهنگی خیریه. این آهنگیست که 30 سال پیش ضبط شده. آیا اونها میدونند الان وقت کریسمسه؟ این آهنگ آهنگی خیریه بود به هدف جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بحران زده‌های قحطی مشهور ابتدای دهه 80 میلادی در کشور اتیوپی. این آهنگ رو چهره‌های مشهور اون زمان موسیقی پاپ اجرا کردند، کسانی چون جورج مایکل از گروه دوران دوران، استینگ، بونو خواننده گروه یوتو، پول مکارتنی، پول ویلر، دیوید بوی، فیل کالینز و خیلی های دیگه. ایده ساخت این آهنگ در ابتدا در ذهن باب گلدوف، خواننده و آهنگساز مطرح ایرلندی شکل گرفته بود. او ترانه این آهنگ رو سرود و میچ ار، خواننده و آهنگساز برجسته اسکاتلندی، باب گلدوف رو به عنوان تنظیم کننده و آهنگساز همراهی کرد. هنگام انتشار اولیه این آهنگ به شکلی بی سابقه و سریع تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته در بریتانیا و رکوردهای بسیاری رو در فروش شکست. خیلی سریع این آهنگ 24 میلیون دلار کمک تونست جمع آوری کنه و موفقیت تجاری این آهنگ باعث شد تا خیلی ها باور کنند ستاره های موسیقی پاپ هم میتونن تأثیری فراتر از عرصه هنر و سرگرمی داشته باشن و میتونن منشأ کارهای بزرگ خیریه در سطح جهانی باشند. علاوه موفقیت این آهنگ باعث شد تا 5 سال بعد از اون هم در سال 1989 دوباره از باب گلدوف خواسته بشه که باز هم گروهی متشکل از ستاره های نامدار موسیقی پاپ رو کنار هم گرد بیاره و این آهنگ رو دوباره اجرا کنه. گلدوف هم میپذیره و گروه بند اید دو رو تشکیل میده. گروهی متشکل از ستاره هایی چون کریس ریا، کایلی میناک، لیزا استنسفیلد، کلیف ریچارد و خیلی های دیگه. اجرای دوباره این آهنگ در زمان انتشارش 3 هفته در صدر جدول پرفروشترین های هفته در بریتانیا قرار داشت و از موفق ترین تک آهنگ های سال 1989 از نظر تجاری به حساب می اومد. اما هیچ وقت این اجرای دوم نتونست به اندازه اجرای اول تاریخ ساز باشه. باب گلدوف و میچ ار که در تمام این دهه ها از جمله چهره های پیشگام در بین هنرمندان موسیقی در کار خیریه بودند، 10 سال پیش در سال 2004 باز هم بند اید را شکل دادند. 20 سال پس از انتشار اولیه آهنگ آیا اونها میدونند الان وقت کریسمسه؟ گروه بند اید 20 به کمک ستاره های هزاره سوم میلادی این آهنگ رو برای بار سوم اجرا کرد. در ترکیب بند اید 20 چهره‌های نامداری چون کریس مارتین از گروه کولد پلی، تام چپلین از گروه کین، جاس ستون، رابی ویلیامز، گروه سنو پاترول در آواز شرکت داشتند و کسانی چون جانی گرین‌وود و تام یورک از گروه رادیوهد گیتار و پیانو را نواختند و دیمین آلبارن از گروه گوریلاز و بلر در تنظیم به میچ ار و باب گلدوف کمک کرد. و البته چهرهای قدیمی هم چون بونو و پول مکارتنی در اجرای این آهنگ حضور داشتند. اجرای سوم این آهنگ با اینکه در دوران تازه‌ای منتشر شده بود، زمانی که فروش اینترنتی هم به کمک اومده بود، از نظر هنری نتونست توجه ها رو جلب و به عقیده خیلی از منتقدین تلاش نسل تازه هنرمندان برای تکرار موفقیت نسل‌های گذشته تلاشی ناموفق بوده. با این حال حضور بیشتر زنان در ترکیب گروه بند اید چشمگیر بود. این سومین اجرای آهنگ آیا اونها میدونن الان وقت کریسمسه آهنگی بود باز هم خیریه، این بار برای کمک به آسیب دیدگان جنگ های داخلی در منطقه دارفور سودان. حالا باز هم بعد از 30 سال میچ ار و باب گلدوف ابرگروهی را شکل دادند. گروهی متشکل از ستاره های موسیقی تحت عنوان بند اید سی برای بازسازی چند باره این آهنگ. این بار به هدف کمک به مبارزه با رشد و شیوع بیماری ابولا در غرب قاره آفریقا. میچ ار و باب گلدوف این بار برای اجرای چهارم آهنگ ترانه را قدری تغییر دادند و از ستاره های جوان برای اجرا دعوت کردند در کنار چند چهره کهنه‌کار و نامدار. ستاره های جوانی که به اجرای تازه این آهنگ کمک کردند کسانی هستند چون اعضای گروه باستیل، گروه البو، گروه وان دیرکشن، اولی مارز، پالوما فیف، اد شیران، سام سمیث، امیلی سنده و از چهره های قدیمی در ترکیب بند اید سی میشه به کسانی چون شینید کنور، راجر تیلر نوازنده سازهای ضربی گروه کوین و بونو خواننده گروه یوتو اشاره کرد. این آهنگ به تازگی در فروشگاه‌های اینترنتی قرار داده شده و 3 هفته دیگه در بازارهای واقعی هم منتشر میشه و توضیح بدم درست پس از 5 دقیقه بعد از قرار گرفتنش در سایت‌های اینترنتی برای فروش، این آهنگ تونست بیش از 1,000,000 پوند رو برای این کار خیریه جمع‌آوری کنه. ما به این آهنگ گوش میدیم. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shade. And in our world of plenty we can spread a smile of joy. Fill your heart Christmas time, but say a prayer and pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but while you're having fun,
there's a world outside your window, and it's a world of dread and fear. Where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear. And Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touching you. Bring peace and joy this Christmas.
دو تا پیامک دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته ای کاش نمایندگان مجلس کمی به فکر پیشرفت وضع اقتصادی مردم تنگ دست بودند. شنوندهی دیگری هم نوشته هوای تهران باز آلوده شد، احتمالاً بنزین ناخالص قاطی میکنند. امضا ه. چند شنوندم شمار زیادی پیامک فرستادن که متاسفانه دلیل این که به دستمون نرسیده اینه که به صورت علامت سوال فشرده به جای تکست میاد که فکر میکنم که اشکال از گوشی باشه. با همه اینها از همراهی شما سپاسگزاریم که در صبحانه با خبر امروز ما رو همراهی کردید.